کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
واقعیت زمانی حیرت آورتر می شود که ببینیم آزادی دهندگان سیاسی تا آنجا پیش می روند که شهروندی و جماعت سیاسی را به وسیله ای صرف برای حفظ این به اصطلاح حقوق بشر تقلیل می دهند و بنابراین شهروند را خادم انسان خودپرست اعلام می کنند و حوزه عمل او را به عنوان موجودی اجتماعی به سطح پایینی تنزل می دهند که در آن او به عنوان موجودی جزئی قادر به عمل است و سرانجام آنکه انسان نه به عنوان شهروند که به عنوان بورژواست که انسان واقعی و حقیقی به شمار می آید. نقل قول: هدف تمام مجامع سیاسی حفظ حقوق طبیعی و خدشه‌ناپذیر انسان است. اعلامیه حقوق بشر و چند نقطه 1791 ماده 2. حکومت به منظور تضمین بهره‌مندی انسان از حقوق طبیعی و خدشه‌ناپذیرش تشکیل می شود. اعلامیه حقوق بشر و چند نقطه 1791 ماده اول. پایان نقل. به این ترتیب حیات سیاسی حتی در لحظاتی که شور و شوق آن هنوز دارای تراوت جوانی است و این سرزندگی تحت تأثیر اوضاع تشدید می شود، خود را صرفاً وسیله اعلام می کند که هدفش حیات جامعه مدنی است. درست است که عمل انقلابی آن در تضادی آشکار با نظریه‌اش قرار دارد. به طور مثال، در حالی که امنیت جزء حقوق بشر اعلام می شود، تجاوز به خصوصی بودن نامه‌ها و مکاتبات را آشکارا در دستور کار قرار می دهد. در حالی که آزادی نامحدود مطبوعات، قانون اساسی 1793 ماده 122، به عنوان پیامد حق برخورداری بشر از آزادی فردی تضمین شده است، آزادی مطبوعات را به کلی از میان می‌برد، چرا که آزادی مطبوعات هنگامی که آزادی عمومی را به خطر اندازد نباید مجاز شمرده شود. روبسپیر جوان در کتاب تاریخ پارلمانی انقلاب فرانسه نوشته بوشه و رو جلد 28 صفحه 159. بنابراین میتوان گفت حق آزادی انسان به محض آن که با حیات سیاسی تناقض پیدا می کند دیگر حق به شمار نمی رود، در حالی که به لحاظ نظری حیات سیاسی تنها تضمین کننده حقوق بشر و حقوق فردی است و به محض آن که با هدف خود مفاد حقوق بشر در تضاد قرار گیرد باید کنار گذاشته شود. اما عمل تنها یک استثناء است و نظریه قاعده. حتی اگر قرار باشد کسی عمل انقلابی را بیان درست این رابطه بداند، باز هم این معما باقی می‌ماند که چرا این رابطه در تفکر آزادی دهندگان سیاسی وارونه شده و هدف به صورت وسیله و وسیله به صورت هدف نمایان می شود. این خطای باصره در آگاهی آنان همچنان به صورت معمایی باقی می ماند، اگرچه اکنون بیشتر یک معمای روانی و نظری است. اما حل این معما ساده است. آزادی سیاسی در عین حال انحلال جامعه قدیم است. جامعه‌ای که دولت بیگانه با مردم، یعنی قدرت حاکم بر اساس آن بنا شده است. خصلت جامعه قدیم چه بود؟ این جامعه را می توان تنها با یک کلمه تعریف کرد: فئودالیسم. خصلت جامعه مدنی قدیم مستقیماً سیاسی بود. به دیگر سخن، عناصر زندگی مدنی مانند مالکیت یا خانواده و شیوه کار به شکل مالکیت اربابی، رسته ها و پیچه ها به سطح عناصر زندگی سیاسی ارتقا یافته بودند. در این شکل آنها رابطه فرد را با دولت در کل، یعنی رابطه سیاسیش، رابطه جدا سازنده و مجزا کننده او از دیگر اجزای جامعه را موجب می شدند. زیرا این گونه سازماندهی زندگی مردم مالکیت یا کار را به سطح عناصر اجتماعی ارتقا نمی داد. برعکس، با کامل کردن جدایی آنها از دولت در کل، آنها را به صورت جوامعی جدا از هم درون جامعه مستقر می کرد. اما کارکردهای حیاتی و شرایط زندگی در جامعه مدنی هنوز سیاسی باقی می ماند. گرچه سیاسی به مفهوم فئودالی آن، یعنی فرد را از دولت در کل حذف می کرد و رابطه خاص صنفی او را با دولت در کل به رابطه عام او با زندگی مردم تبدیل می کرد. همانطور که فعالیت و وضعیت مدنی خاص او را به فعالیت و وضعیت عام او بدل می ساخت. در نتیجه این سازماندهی، وحدت دولت و نیز آگاهی، اراده و فعالیت چنین وحدتی، یعنی قدرت عام دولت، به ناچار به صورت امر خاص یک فرمانروا و رعایایش در می آمد که از مردم جدا شده. انقلاب سیاسی با واژگونی این قدرت حاکم امور دولتی را به امور مردم تبدیل کرد. دولت سیاسی را به صورت موضوع مورد توجه عموم، یعنی به صورت یک دولت واقعی درآورد و به طور اجتناب ناپذیری تمام رسته های فئودالی، انحصارات صنفی، گروه های انحصاری و امتیازات را نابود کرد، چرا که آنها همه نمودهای جدایی مردم از جماعت بودند. به این ترتیب انقلاب سیاسی خصلت سیاسی جامعه مدنی را از بین برد و جامعه مدنی را به اجزای ساده آن، یعنی از یک سو به افراد و از سوی دیگر و عناصر مادی و معنوی سازنده محتوای زندگی و جایگاه اجتماعی این افراد تقسیم کرد. این انقلاب روح سیاسی را که گویی پاره پاره شده و اجزای آن جدا از هم در بن‌بست‌های مختلف جامعه فئودالی پراکنده شده بودند رهانید. انقلاب سیاسی بخش‌های پراکنده روح سیاسی را گرد هم آورد. آنها را از امتزاج با زندگی مدنی آزاد کرد و همچون قلمرو جماعت، یعنی امر عمومی ملت و به طور ایدئال مستقل از دیگر عناصر خاص زندگی مدنی مستقر ساخت. فعالیت و مقام ویژه شخص در زندگی اهمیتی صرفاً فردی پیدا کرد و دیگر رابطه عام فرد را با دولت در کل تشکیل نمی داد. از سوی دیگر امور عمومی به امر عام هر فرد و کارکرد سیاسی به کارکرد عمومی او تبدیل شدند. اما کامل شدن ایدئالیسم دولت در این حال کامل شدن ماتریالیسم جامعه مدنی بود. رها شدن از یوغ سیاسی در این حال به معنای رها شدن از قید و بندهایی بود که روح خودپرست جامعه مدنی را مهار می کرد. آزادی سیاسی در این حال آزادی جامعه مدنی از سیاست و از داشتن حتی نمود یک محتوای عام بود. جامعه فئودالی به عنصر بنیانی خود انسان تجزیه شد، اما انسانی که به راستی بنیان آن را تشکیل می‌داد، یعنی انسان خودپرست، از این رو این انسان، این عضو جامعه مدنی، بنیان و پیشفرض دولت سیاسی است. در اعلامیه حقوق بشر دولت چنین انسانی را به رسمیت می‌شناسد. اما آزادی انسان خودپرست و به رسمیت شناختن این آزادی، در واقع به رسمیت شناختن حرکت بی قید و بند عناصر معنوی و مادی است که محتوای زندگی او را تشکیل می‌دهد. پس در آزادی سیاسی انسان از مذهب آزاد نشد، بلکه آزادی مذهبی را به دست آورد. از مالکیت آزاد نشد، بلکه آزادی مالکیت را به دست آورد. از سوداگری خودپرستانه آزاد نشد، بلکه آزادی پرداختن به سوداگری را به دست آورد. تشکیل دولت سیاسی و تجزیه جامعه مدنی به افراد مستقل که روابطشان با یکدیگر بر پایه قانون است، درست همان گونه که روابط انسانها در نظام رسته‌های فئودالی و اصناف به امتیاز متکی بود، از طریق یک عمل واحد تحقق پیدا می‌کند. اما انسان غیر سیاسی به عنوان عضو جامعه مدنی ناگزیر چون انسان طبیعی پدیدار می شود. حقوق بشر چون حقوق طبیعی جلوه‌گر می شود، چرا که فعالیت آگاهانه بر عمل سیاسی متمرکز است. انسان خودپرست محصول منفعل جامعه تجزیه شده است، محصولی که صرفاً وجود دارد، ابژه یقین بی‌واسطه و در نتیجه ابژه‌ای طبیعی. انقلاب سیاسی زندگی مدنی را به اجزای سازندهش تجزیه می کند، بیان که این اجزا را دگرگون سازد یا به نقد بکشد. این انقلاب جامعه مدنی، جهان نیازها، کار، منافع خصوصی و حقوق مدنی را بنیان موجودیت خود می داند. پیش فرضی که اثباتش به دلیل بیشتری نیاز ندارد و بنابراین بنیان طبیعی آن به شمار می آید. و سرانجام انسان به عنوان عضو جامعه مدنی، انسان واقعی، انسان متمایز از شهروند به شمار می آید، چرا که انسانی با موجودیت نفسانی، فردی و بیواسطه است، در حالی که انسان سیاسی صرفاً انسانی انتزاعی و ساختگی است، فردی مجازی یا حقوقی. دانویس جوردیدیکال یا قضایی در متن مکللان مورال یعنی اخلاقی یا معنوی آمده است. یادداشت ویراستاران. ادامه متن. انسان واقعی تنها به شکل فرد خودپرست و انسان حقیقی تنها به شکل شهروند انتزاعی به رسمیت شناخته می شود. روسو به درستی مفهوم انتزاعی انسان سیاسی را چنین توضیح می‌دهد. نقل قول: کسی که جرأت می کند نهادهای ملی را بنا نهد باید دریابد که می تواند سرشت انسان را تغییر دهد. هر فرد را که خود به تنهایی تمامیتی کامل و مجزاست به جزئی از کل بزرگتری تبدیل کند که به یک معنا زندگی و هستیش را از آن می گیرد. ساختار انسان را به منظور تقویت آن تغییر دهد و هستی محدود و اخلاقی فرد را جایگزین هستی مادی و مستقلی کند که طبیعت به همه ما اعطا کرده است. در یک کلام باید از انسان توانایی های اختصاصیش را بگیرد و در عوض نیروهایی به او بدهد که با آنها بیگانه است و بدون کمک دیگر انسانها نمیتواند به کارشان برد. ژان‌ژاک روسو، قرارداد اجتماعی، کتاب دوم، لندن 1782، صفحه 67. ادامه متن. کل آزادی عبارت است از بازگرداندن جهان انسان و روابط انسان به خود انسان. آزادی سیاسی از یک سو تقلیل انسان است به عضوی از جامعه مدنی، به فردی مستقل و خودپرست، و از سوی دیگر به یک شهروند، یعنی شخصیتی حقوقی. تنها زمانی که فرد انسان واقعی، شهروند انتزاعی را دوباره به خیش بازگرداند و انسان به عنوان یک فرد در زندگی روزانش، کار فردیش و روابط فردیش به موجودی نوعی تبدیل شود، تنها زمانی که انسان توانایی های اختصاصیش را چون نیروهای اجتماعی بشناسد و سازمان دهد و به انسان دیگر نیروهای اجتماعی را از نیروی خیش به شکل قدرت‌های سیاسی جدا نکند، تنها در آن زمان است که آزادی انسان کامل خواهد شد. دو، شایستگی یهودیان و مسیحیان امروزی برای آزاد شدن. نوشته برونو بایر، 21 برگ، صفحه 56 تا 71. بایر به این شکل به رابطه میان مذاهب یهودی و مسیحیت و همچنین رابطه آنها با نقد می پردازد. رابطه آنها با نقد همانا رابطه آنها با شایستگی آزاد شدن است. نقل قول: مسیحیان تنها با یک مانع روبرو هستند، مذهب خود، تا بتوانند مذهب را به طور کلی کنار بگذارند و در نتیجه آزاد شوند. اما یهودیان نه تنها از ماهیت یهودی خود، بلکه از پیشرفت و کمال مذهبشان نیز باید دست بکشند، پیشرفتی که با آنها بیگانه مانده است. همانجا صفحه 71، پایان نامه‌ول. ادامه متن. به این ترتیب بایر مسئله آزادی یهودیان را به مسئله صرفاً مذهبی تبدیل می کند. این که یهودیان چشمنداز بهتری برای رستگاری دارند یا مسیحیان، مسئله است در حیطه الهیات که در اینجا به شکل روشن فکرانش تکرار می شود. کدام یک از آنها بیشتر شایستگی آزاد شدن را دارد؟ دیگر این پرسش مطرح نمی شود که کدام یک انسان را آزاد می کند، یهودیت یا مسیحیت. برعکس، پرسش این است که نفی یهودیت انسان را آزاد تر می کند یا نفی مسیحیت. نقل قول: یهودیان اگر بخواهند آزاد شوند، باید به جای گرویدن به مسیحیت، به انحلال مسیحیت، انحلال مذهب به طور کلی و به کلام دیگر روشنگری، نقد و پیامد آن یعنی انسانیت آزاد ایمان پیدا کند. همانجا صفحه 70 ادامه متن. برای یهودیان هنوز موضوع ایمان پابرجاست، اما دیگر نه ایمان به مسیحیت بلکه ایمان به انحلال مسیحی. باور از یهودیان می‌خواهد که از ذات مذهب مسیحی بگسلند، درخواستی که به گفته خودش از تکامل ذات یهودیت بر نمی‌خیزد. از آنجا که باور در اثرش به نام مسئله یهود، یهودیت را چیزی جز نقد ناشیانه مذهبی مسیحیت نمی‌داند و بنابراین صرفاً برای آن اهمیتی مذهبی قائل است، می توان پیش بینی کرد که آزادی یهودیان نیز از نظر او به عملی فلسفی خداشناسانه تبدیل شود. باهر می پندارد که ماهیت ایدئال و انتزاعی یهودیان یعنی مذهبشان تمامی ماهیت آنها را تشکیل می دهد. از این رو به درستی نتیجه می گیرد که نقل قول: هنگامی که یهودیان قانون محدود خود را کنار می گذارند، هنگامی که یهودیت خود را لغو می سازند، خدمتی به بشریت نمی کند. همانجا صفحه 65 ادامه متن. بر این اساس رابطه یهودیان و مسیحیان به این شرح است: تنها نفع مسیحیان در آزادی یهودیان نفع عام انسانی یعنی یک نفع نظری است. یهودیت واقعیتی است که دین مذهبی مسیحی را می آزارد. به محض آنکه مذهبی بودن این دید از میان رود، آزاردهندگی این واقعیت نیز از میان خواهد رفت. آزادی یهودیان به خودی خود وظیفه مسیحیان نیست. از سوی دیگر یهودیان برای آزادی خیش نه تنها باید وظیفه خود را انجام دهند، بلکه باید وظیفه مسیحیان را نیز به دوش کشند، یعنی نقد انجیل‌های نظیر و زندگی عیسی و غیره را نیز انجام دهند. پانویس: اشاره مارکس به کتاب برونو باور است و نیز کتاب داوید فریدریش اشتراوس از هگلی‌های جوان. نقل قول: آنها خود باید مسئله را حل کنند و در باره سرنوشتشان تصمیم بگیرند، اما تاریخ را نیز نمیتوان به بازی گرفت. همانجا صفحه 71. پوشش میکنیم فرمول بندی خداشناسانه مسئله را کنار بگذاریم. از دید ما مسئله شایستگی یهودیان برای آزاد شدن به مسئله زیر تبدیل می شود. برای القای یهودیت بر چه عنصر اجتماعی خاصی باید چیره شد؟ زیرا شایستگی یهودیان امروزی برای آزاد شدن همانا رابطه یهودیت با آزاد شدن جهان معاصر است. این رابطه الزاماً از جایگاه ویژه یهودیت در جهان در بند امروزی ناشی می شود. یهودی واقعی، یهودی سکولار، نه یهودی طرفدار سبت، رعایت موازین مذهبی روز شنبه، را که مورد نظر باور است، بلکه یهودی عادی را در نظر بگیریم. پانویس: در اینجا و در این مقاله مارکس لغات یهودی و یهودیت را علاوه بر مفاهیم عادی آنها به صورت استعاره‌ای برای نزول‌خواری، کاسبکاری، تجارت و از این دست فعالیت‌ها که در آن دوره در حال گسترش بودند به کار می‌برد. بخش مهمی از طبقه نوخاسته بورژوا در آلمان در این زمان از یهودیان بودند.